بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات جناب شیخ بود. عرض کردیم که باید چند مرحله را رسیدگی کنیم. جواب سوال اول رو دادیم که چرا شیخ حدیث شرط رو نیاورده در صحت معتاد، که حالا مطابق با مسلک تلامذه محقق خویی تا انشاءالله بعدن که قول مختار رو بگیم اگر لازم شد اصلاح کنیم اصلاح میکنیم. فعلا یه دیدگاه اینه که شیخ نیاورده، آقای خویی هم نیاورده، به همون دلیل مسلک تلازم که بیان شد. حیث سند رو هم عرض کردیم قابل حل از دو طریق، یا با استفاضه مضمونی این روایت که حالا انشاءالله تو عبارات های اخیر شیخ ملاحظه میکنید، شیخ توجه مثل که داشته هم به این نکته، یا با اون حیثی که تو حدیث سلطنت گفته شد، شهرت قدماییهی که سند سازه، که قبلا ما تو بحث سلطنت گفتیم و اونجا آقای خوی اشکال داشتن، جوابشو دادیم. البته اینجا آقای خویی اشکال ندارن، چون استفاضه مضمونی رو آقای خویی قائلن، که حالا مضمون المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم یا فإن المسلمین عند شروطهم، که از کلام در روایات متعددی آمده، که الان به بعضی از روایات اشاره خواهیم کرد، به متن و مضمون بعضی از روایات اشاره خواهیم کرد، نشون میده که این از اهل بیت سلام الله تعالی علیه اجمعینه این مضمون. لذا مشکل سندی نداریم. البته اون راهی که برای درست کردن حدیث سلطنت رفتیم اینجا هم قابل پیاده شدن بلا اشکال. خب پس سندم حل شد، ما هم تفصیلاتش رو چون تو بحث صحت دادیم دیگه اینجا خیلی متعرض نمیشه. باقی میمونه بحثای دلالی. در بحثای دلالی عرض کردیم که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه از جهت دلالی به این مسئله در ذیل معاتات اشکال نگرفته، گفته دلالت بر وجوبش روشنه، هم در بحث معاتات و هم از در بحث مربوط به مقدمه بحث خیارات، از این جهت گیر نداره شیخ، که این جمله اسمیه ظاهره در خلاصه بحث در مقام اخبار المؤمنون عند شروطهم، وقتی از امام سوال میکنن فرمود المؤمنون عند شروطهم، یعنی از شرط یجب الوفا به، حالا در ذیل بعضی رو فلیفه، اصلا فلیفه آمده در بعضی از روایات که حالا میخونه، یجب الوفا به یا یجب الوقوف عنده. اگه فلیفه باشه خب مسئله حله که میخونیم، حالا تو بعضی از روایات داریم، اگر نه جمله اسمی است در مقام بحث المؤمنون عند شروطهم، یعنی المؤمنون الشرط یجب الوقوف عنده، وجوبش و شیخ مشکل نداره، خلافاً لبعضی ها که ما هم تقویت کردیم مسئله قول شیخ رو از این جهت. اما در ارتباط با عنوان شرط که موضوع روایته، شیخ در معاتات مشکلی نداشته و خواسته برای این شرط دوتا اطلاق درست کنه، هم اعمش کنه از ابتدایی و ضمنی و هم اعمش کنه از قولی و فعلی، مشکل حل کرده. اما همین جناب شیخ در بحث خیارات، مقدمه بحث خیارات، نه رسمن آمده خلاصه اشکال گرفته، گفته نمیشه از این شرط استفاده کرد در خیارات. صریح شیخ، جناب شیخ بیان میکنه که نه، ما نمیتونیم از خلاصه المؤمنون عند شروطهم و استفاده کنیم اینجا، و لذا در اونجا خوندیم. چرا؟ چون توضیح دادیم، عبارت رو خوندیم، حالا نقد شیخ، نقد اخیر شیخ موند. شیخ فرمودن که بله محقق اردبیلی یا مثلا صاحب حدائق استفاده کردن از این روایت، مبناشون هم اینه که برای شرط اطلاق قائلن، مطلق الزام و التزام رو ولو ابتداعا شرط میدونن، ولی ما قبول نداریم. ما شرط رو خلاصه تعبیر شیخ این بود لا یبعد منع و صدق شرط فی الالتزامات الابتدایی، ما نمیتونیم بر التزام ابتدایی شرط صدق کنیم. بل اول گفتن لا یبعد، بعد استدلال کردن متبادر عرفن هو الالزام و تابع، الزامی است که تابع عقدیه. بعدم جناب شیخ شاهد آوردن موارد استعمالش رو، گفتن استعمالات ظاهر در ضمنی الزام تابعه، حتی حالا این حتی شاهد ماست که حالا میخوام توضیح بدیم، توضیح ندادیم، گفتیم به وقتش توضیح دلالیشو میدیم، حتی در مورد اینا که الان میگیم. بعدم یه شاهد دیگه بودن مع ان با کلام بعض اهل لغه صاب قاموس یصاعد مدعینا، صاب قاموس قولش مصاعده با ادعای ماست، من الاختصاص ففی القاموس، بعد عبارت صاب قاموس رو نقل میکنن در ماده شرط که از شرط الزام و شی و التزامه فی البی و نحو بی، الزام و التزام فی البی و نحو بی. اینطوری خلاصه ببینید شیخ اینطوری بیان کرد. خب حالا اون استعمال چطور میشه؟ ایشون فرمودن آقایون مدعی اطلاق دو تا مورد خیلی اعلا را استدلال میکنن، ما میخوام بگیم حتی تو این دو تا مورد هم استدلالشون غلطه. اونایی که قائلن به اطلاق شرط در این که در ابتدایی هم به کار میره، شاهدشون استعمال شرط در کلام فصیح و کلام معصومه. کجا؟ در دعای شریف ندبه بعدن شرط علیه اول در دعای توبه، مورد اولشون دعای توبه است، دعای توبه وجود مقدسه آغاز این العابدین که جا دارد انشاءالله در این ایام البیز معنوس باشیم. آیون این سهرها سهرهای عجیبی است در ماه رجب، جا داره خواهش میکنم این دو سه شب از این دعای توبه استفاده کنی. ولک یا رب بشرطی ان لا اعود فی مکروهک و عهدی ان احجر جمیع معاصیک. اونا شاهدشون اینه، اول تقدیر اونا رو شیخ میگه، بعد میگه تأمل کنی جوابشو میتونی بدی. اونا میگن این که من میخوام توبه کنم، بعد به ذات اقدس اله عرض میکنم ولک یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک و عهدی ان احجر جمیع معاصیک. خب این شرط در ضمن جای دیگه بیان نشده. لک یا رب شرطی، من اینجا با خدای متعال تو عقد دیگری جای دیگری شرط نبستم. بین اینا اینو میگن، میگن این شرطی ابتداییه، یعنی من ابتداعاً اون الزام تو را به ترک گناه ملتزمم. آقا تو ابتدای اینطوریه، الزامی هست و التزامی. خدای متعال الزام کرده من ملتزمم، یا خودم الزام میکنم خودم رو ملتزم میشم. پس اینجا شرط اونا میگم ابتداییه دیگه، من التزام پیدا میکنم به در واقع حکم خدا. این در واقع ایجاب الهیه، ایجاب تقوا رو خدا ایجاب کرده، منم ملتزم میشم. لک یا رب به شرطی طوری. میگن ببین این ابتداییه، کما این که در دعای ندبه بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، خب اونا میگن این که خدای متعال شرط کرده زهد در درجات دنیا را برای اولیائش، فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. اب نداره این که خدای متعال شرط کرده. کجا شرط کرده با اینا؟ این حکم خداست، دستور الهی زهده. خدای متعال به ایجابش، به تکلیفش میگه شرط. تکلیف ابتداییه. خب اگر این طوری بشه، اونا میگن ببین اگر در کلام فصیح ما شرط را در الزام ابتدایی و التزام ابتدایی به کار ببریم، میشه الزام و ابتدایی، الزام و التزام ابتدایی. جناب شیخ اینجا میفرماد نه، این شرط شرط ضمن عقد توبه است. شرط ضمن عقد توبه اینه. توبه یک خلاصه رجوع الالله. این رجوع الالله شرطی داره. این رجوع شرطش اجتناب از معاصی و باز نگشتن به گناه. حالا شرط قبوله. شیخ میگه اگه تأمل کنی میشه شرط قبول توبه. پس یه قراری به نام توبه وجود داره، شرطی داره به نام بازنگشتن به گناه. حالا شرط کمالم داره در اون تعابیر زیبای هست امیر سلام الله علیه. و توبه یه حقیقتی داره، یه شرطی داره، شرطش هم یا شرط قبول یا شرط کمال. اون روایت زیبام همینه، حقیقتش الندم و علام آمزاست، شرطش ترک العود الیه ابداست، شرط قبوله. شرط کمالش از تعمیر می فرما شرط کمال اینه که خلاصه ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصحت، اون گوشتی رو که تو گناه رو ایده آب کن. عجبیون خیلی وقتا این کارا رو میکنن برای ورود به ضیافت الهی. خب اگر این شرط شرط در ضمن عقد باشه دیگه مشکل نداریم دیگه، شرط ضمن توبه است. یه قراری داریم به نام توبه، خدای متعال شرط ضمن توبهش اینه که، یا شما شرط ضمن توبت اینه، خدای من رجوع میکنم، شرط ضمنش هم همین. شیخ میگه به اینم زمینیه دیگه. یا مثلا اون بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات حاضه دنیا دنیه، خب شرط قربه، شرط توحیده، خدا رحمت کنه اللهم یتواتبایی. تو عالم زر و عالم عهد اینطوری میشه. خیلی قشنگشون عالم زر رو با توحید تحلیل میکنه. شرط اون تحقق اون توحیده و قرب الهیه اینه، اونم درجات حاضر دنیا دنیه. حالا یه زهد اولیه داریم، یه زهدی داریم. پس میبینید جناب شیخ میخواد به کمال لایخفا علامن تعمله ها، شرط شد شرط زمینی. یه قرار قربی وجود داره، شرطش زهد در درجات. یه قرار توبهی وجود داره، شرطش حجر جمیع معاصیه. اینطوری خب جناب شیخ اینجا پس نگاه کنید مشکل حل کرد، گفت اولا ما معتقدیم که این الزام الزام تابعه، صدق الزام شرط بر الزام ابتدایی ممنوعه، متبادر همینه، استعمالات همینه، حتی اون استعمالاتی که آقا این فکر میکنن شرط ابتداییه، نه شرط اینجا ضمنی. بعض اهل لغت با ما همراهن، کمان که بعضی ها با اونا همراهن، اون بعض رو توی معاتات بیان کرد، خوندیم عبارت شیخ رو در معاتات. بعد هم فرمودن که خلاصه خدمت با سعادت شما عارضم، بعض اهل لغت مثاب قاموس هم همراه ماست، که دیگه این میشه تقریبا خلاصه عبارات شیخ. ما بر اساس این عبارات شیخ که اینجا بیان کرده عرض کردیم، حالا باید او عبارت شیخ رو در ارتباط با معاتات تعیین تکلیف کنیم، چیکار باید بکنیم؟ اونجا جناب شیخ رفتن گفتن فإن الشرط لغتا مطلق الالتزام، که آقایون هم گفتن جناب شیخ چطوری میخواید بگید لغتا؟ بگو بعضی لغت دیگه، که اونجا بودم یادم، چون بالاخره خودت اینجا میگی بعضی لغویین گفتن نه الزام تابع، چطور اونجا میگیم همه؟ که حالا میخوام اینو تعیین تکلیفش کنیم، این لغتنش رو باید تعیین تکلیف کنیم. مثلا بعضی اعتراض کردن، علیزا اعتراض دارن که این اختلاف لغویین و شیخ چطوری میخواد حل کنه وقتی اونجا داره میگه فإن نشد لغتن مطلق الالتزام، و نهایتا فتوا رو شیخو چیکار کنیم؟ اینجا خراب کرده اونجا درست کرده شیخ، چیکار باید بکنی؟ خب ما برای جنبندی مطلب جناب شیخ خوب توجه بکن، شیخ یک بیان سومی داره که این بیان سوم رو هم کلیاتشو اشاره کنیم، چون من خود متن مکاسبه و هم ما قبلا مفصل توضیح دادیم، کلیاتشو عرض کنیم برای حل مسئله است، که این میشه مبنای بحث اعلام. تقریبا هر کی هر چی گفته دیگه همین است، حالا ملاحظه بعدم میکنه. بیان سوم شیخ اینجا بیانی است که شیخ در واقع مکاسب یا بحثی دارن، القول فی الشروط قبل از خیار شرط، یعنی در واقع عبارات مکاسب اول مقدمه بحث خیارات این حدیث شرط رو میارن تو بحث الزام اصالت و لزوم که اصلش رو میخوان درست کنن و نقد میکنن، ولی بعد که میخوان به خیار شرط برسن که انه جناب شیخ خلاصه بحثی رو احساس کردن شرط رو باید تعیین تکلیف کنن، لذا جناب شیخ در یه قسمت سومی که در واقع در مکاسب آوردن بحث شروط رو که وارد میخوان بشن خلاصه تحلیل میکنن که این شروط چه شروطیه. بعد میفرماند که خلاصه که البته تو متن مکاسب گفتن که بعضی ها داره فی شروط التي یقع علیها العقد و شروط و صحتها، بعضی هم دارن القول فی شروط در نسخه، که به نظر میرسه القول فی شروط بهتره، عرض میکنم چرا، که نه جناب شیخ احساس کردن نه باید شرط رو تعیین تکلیف کنن تو این القول فی شروط، مثل رسالتون فی شروطه، یه رساله ای تحقیق میکنن خیلی قوی و دقیق، حالا ملاحظه میکنید چرا؟ چون وقتی شرط میشه موضوع دلیل، باید موضوع دلیل رو تحلیل کنه فقیه. بالاخره من دلیلم میگه از شرط یجب الوفا به، یا از شرط یجب الوقوف عنده، حالا فرقاشون هم بعدن میگیم. یجب الوفا بنابراین که تو بعضی از روایات فلیفه هست، الوقوف عنده بنابراین که اونجاهایی که بدون اینه. خب ببینید شیخ احساس کرده این شرط اینطوری مسئلهش حل نمیشه. در این رساله القول فی الشروط که یه رساله است در تحقیق معنای شرط و شیخ خواسته موضوع لسان دلیل رو تحلیل کنه، خیلی قشنگ تحقیق جامعی کرده. بقیه هم که آمدن از همینا استفاده کردن تو این بحث. خب اونجا جناب شیخ 5 معنا برای شرط ذکر میکنه، 2 معنای عرفی حقیقی، 2 معنای اصطلاحی، 1 معنای مجازی که در عرف به کار میره. 5 معنا. بعد خیلی قشنگ میخواد نشون بده که المؤمنون عند شروطهم درش هر 3 معنای عرفی، 2 معنای حقیقی و 1 معنای مجازی قابل بررسیه. بعدم نظر میده. بعد اونجا تقریبا حرف صاحب قاموس رو رد میکنه که اگر این بیان شیخ اینجا تام باشه، اون حرفشون در معاطات درست میاد که لغتا مطلق میشه. خوب دقت کنید تا این جنبندی رو اول ما از شیخ داشته باشیم. حالا عرض میکنم من خیلی کوتاه جمع و جور کنیم که برسیم. معنای اول عرفی شرط رو جناب شیخ معنای حدسی شرط ارائه میکنه. میگن شرط مثلا ماده امره، مشترک لفظیست بین یک معنای حدسی و یک معنای جامع. خیلی هم قشنگ استدلال میکنن، میگن شاهدش بر حدسی بودن معناش صحت اشتقاقه، که یکیشون اشتقاق پذیره یکی اشتقاق پذیر نیست. در لذا میگن بر معنای حدسی که همین بحث مطلق الزام و التزامه اینجا بیان میکنه. من میتونم از کلمه شرط اشتقاق درست کنم، بگم شارطی دارم، مشروطی دارن، مشروط اللهی دارن، مشروط علیهی دارم، به صحت اشتقاق دلیله. اما یه معنایه که این الزام و التزام رو به شکل مطلق معنای حدسی شرط تلقی میفرما جناب شیخ. معنای دوم رو که میگن جامده، میگن این که مطلق چیزی که اگه نباشه مشروط نیست، ما یلزم من عدمهی عدم مشروط، میگه معنا عرفیه. بعدم توضیح میدن که البته این معنای عرفی غیر از معناییست که فلاسفه میگن. فلاسفه در شرط میگن چیزیست که اگه نباشه مشروط نیست، در مقابل مقتضیه، که اگه باشه مقتضا هست. ولی این معنا اعمه که در متن مکاسب خیلی قشنگ اینا رو جدا میکنن، میگه اون معنا یه معنای اصطلاحی است که فلاسفه به کار میبرن، اما این معنای اعم اگه نباشه مشروطه نیست. حالا شرط با دقت فلسفی یا مقتضیه، هر دوتا مشترکن در اینکه اگه نباشه اون مشروطه نیست. میگه این فهم عرفیه. این فهم عرفیه از شرط اون معناش میشه جامد، و اون فهم عرفی شرط میشه یک معنای حدسی. چرا میگیم 2 معنا داره؟ شیخ میفرما قانون اینه دیگه، ما اگر تونستیم از یک معنا اشتقاق رو تحلیل کنیم، از یک معنا اشتقاق پذیر نبود درست در بود. قشنگم تطبیق میکنه، میگه مثل امر، مثلا امر یه بار طلبه، اگه طلب باشه خب بله، ما میگم آمر و مأمور و مأمورم به. امر یه بار شیعه دیگه، نمیتونم از توش آمر و مأمور و مأمورم به در بیارم. عدم صحت اشتقاق اینطوری. خیلی زیبا 2 معنای عرفی برای امر درست میکنن. میگن چطور امر یک بار معنای عرفی طلب توشه به خاطر اشتقاق پذیری، یک بار معنای شیء توشه به خاطر اینکه اشتقاق پذیر نیست. اون معنایی که اشتقاق پذیر به اوامر جمع بسته میشه، اون معنایی که اشتقاق پذیر نیست به امور جمع بسته میشه. شرط هم همینطوره. من یه جا شرط رو به کار میبرم، میگم اینجا شارطی دارم، مشروطی دارم، مشروط علیهی دارم، مشروط لهی دارم، این کدوم معناست؟ میگه معنای الزام و التزام. یه بار شرط به کار میبرم، اما معنایی که در شرط دارن همون مطلق ما یلزم من عدم هی عدم المشروط. حالا با تحلیل‌های بسیار زیبا که باید مراجعه بفرمایید، چون متن مکاسبه دیگه نیازی به بقیهش فعلا نداریم. بعد اینجا تو اثبات که میکنم دوتا معنای عرفی داریم به خاطر صحت اشتقاق، در ذیل معنای اول حرف صاحب قاموس رو میارن و فی القاموس حرف صاحب قاموس رو میارن، که البته اینجا از اون عبارات معرکه‌ایه، شیخ معرکه الاراست. ففی القاموس انه الزام و شی و التزام و فی البی و غیر بی، که اینجا عرض کردم حرف قاموس رو میارن، بعد میخواد قاموس رو نقد کنه. حالا فقط این نکته رو عرض کنم تا ادامه عبارت شیخ، عبارت مختصر البته، که اون بحث دلالی شیخ تمام بشه. اینجا یه اشکالی تو نقل شیخ اینجا پیش اومده، اونجا در عبارت در واقع مقدمه خیارات عبارت قاموس دقیق نقل شده بود، قاموس گفته بود فلبی و نحوه، شیخ اینجا بیان کرده فلبی و غیره. آقایون گفتن خب این متفاوته، نحوه به یه طوره، غیر به یه طوره. این یه بحثیست اینجا با شیخ که بالاخره صاحب قاموس لغویین چی میگن، فلبی و نحوه بی یا فلبی و غیر بی. حالا مخرج مشترک هر دوتا اینه که ضمنیه دیگه، حالا در بی و غیر بی یا در بی و مثل بی. ببین کدوم اتفاق میفته، ولی اینجا قول قاموس رو از این جهت که فعلا حالا ما اون نکته رو فعلا کار نداشته باشیم، که بعدا ممکنه باش بررسی کنیم تو قول مختارمون نحوه بی درسته یا غیر بی درسته، بررسیش میکنیم، اما فعلا قاموس ضمنیش کرده. خب جناب شیخ میگه ظاهر عبارت قاموس باید چی باشه؟ آیا اگر به شرط در ابتدایی استعمال شد این استعمال غلطه یا این استعمال مجازه؟ اینم یه بحثه. لغویین میدونید دو دستن، بعضی ها وقتی ذکر میکنن معانی را، همه معانی را ذکر میکنن، چه مجازی چه حقیقی، به ترتیب. مثلا اگر همه معانی را به کار ببرن، همه مستعملون فیها را به کار ببرن و ادعا کنن تو همه موارد ضمنی استعمال شده، اون موقع ابتداییش میشه غلط. اگر نه فقط حقیقی ها را ذکر کنن، اون موقع ابتدایی میشه مجاز. اینجا باید نظر بدیم که بالاخره اگه مواردی از استعمال در ابتدایی پیدا شد چی میشه. بعد شیخ شروع میکنه موارد استعمال ابتدایی را اینجا ذکر کردن. در مقدمه خیارات گفت نه، وجود نداره، حتی در مثل دعای توبه و دعای ندبه شرط ضمنیه. اما اینجا میاد میپذیره یه سری موارد رو و میخواد صاحب قاموس رو نقد کنه تو این معنا. حالا عبارت شیخ رو تو القلف شروطش ملاحظه بفرمایید تو مکاسب، چون اینه کده مقدمه خیار شرط و تحقیق عنوان شرط. این دو معنای عرفی، یه معنای مجازی هم میگه که میگه میخونیم عبارت شیخ رو، او دو تا معنای اصطلاحی رو میگه پنج معنا، بعد شروع میکنه روایات و موارد رو کار کردن خیلی عالی و زیبا، که یه نوع جنبندی است در واقع و ترمیم همه بحث‌های قبلی است از جناب شیخ. پس الان ما داریم تبیین میکنیم فرمایشات شیخ رو به عنوان زیرساخت اصلی بحثمون تو لزوم. بحثمون حدیث شرطه، حدیث شرط رو شیخ اینجا باید بررسی کرده، بررسی جامعی کرده. فقط یه نکته دیگه عرض کنم که دیگه بعد ادامه بحث دلالی رو هم انشاءالله پی میگیریم با جناب شیخ. نکته پایانی که اینجا عرض میکنم، خلاصه تعبیر بسیار بسیار زیبایی که جناب شیخ اینجا داره، که یه تعبیری به کار میبره اینجا که ما خلاصه اگر قولهم علیهم السلام را بررسی کنیم، شرط رو از مجموع روایات میخواد در بیاره، میشه همونی که آی خویی بیان کردن و ما هم گفتیم استفاضه مضمونی داره. خیلی عالی میخونیم عبارتشو، یعنی تو این تحقیقی که شیخ میکنه اون مشکل ارسالم حل شده و معلوم میشه که اینم از خود شیخ بوده این مطلب. این خیلی عالیه مطلب خلاصه فرمایش جناب شیخ، که تعبیر جالب. و ظهر ایزن ان المراد به شرط فی قولهم صلوات الله علیهم المؤمنون عند شروطهم، اینجا میشه قولهم نه قولهی، یعنی قول رسول الله، معلوم میکنه که اون حیث سند رو شیخ که ما میگفتیم استفاضه مضمونی و مجموع روایت، اینجا خودش قائله فی قولهم صلوات الله علیهم المؤمنون عند شروطهم فلان. لذا اینجا در رساله شیخ اون اشکال سندی هم توسط خود شیخ حل شده، یعنی این باز امتیازش امتیاز خود شیخ ها. لذا من خیلی سفارش میکنم به رفقا که همونطوری که در اصول میگم کفایه رو خوب دقت کنید، در فقه و این صناعت کار اجتهاد کار شیخ رو خیلی جدی بگیرید، خیلی جدی بگیرید. خوب کار کرده شیخ قسنگ. حالا ببینید، معقول میاره، عرف رو میاره، تحقیق رو میکنه، لغت رو میاره، خیلی قشنگ سازمان استنباطی بسیار بسیار ارزشمندی داره جناب شیخ. این خیلی باید دقت کنیم که استعجال نکنید. بعدم ملاحظه میکنید خواهیم گفت همه محشین مکاسب که اومدن حرف زدن، سید صاحب عرب، سید یزدی، یا محقق نائینی، محقق اصفهانی، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اجمعین، همه تو همین فضای حرفای شیخ هم. حالا بعد امام آقای خویر هم که معلومه. این خیلی مهمه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.